مبحث حجاب، حجاب برتر از دیدگاه قرآن کریم، جلسه اول.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا یعذین و کان الله غفور الرحیم. آیه‌ای که تلاوت شد آیه 59 سوره مبارکه احزاب هست، خطاب به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید که ای پیامبر، به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو جلباب‌ها یا جلباب‌ها، یعنی روسری های بسیار بلند که حالت چادرگونه ای داره و یا به عبارتی چادرهای خود رو برخیش فرو افکنند. این کار برای این که از افراد ناباب شناخته شوند و تمیز داده شوند برای ایشان خوب است و این کار رو انجام بدن برای این که در واقع شناخته بشن از افراد ناباب، تا اینکه مورد آزار افراد طمع‌ورز قرار نگیرند. و اگر تا کنون در این موارد از این افراد خطایی سرزده، اگر از خداوند متعال طلب مغفرت کنم، قطعا خداوند متعال غفور و رحیم، آمرزنده و مهربان است. در بیان بحث حجاب برتر در جلسه گذشته پیرامون واژه جلباب صحبت‌هایی رو خدمتتون عرض کردیم، معنای لغوی و اصطلاحیش رو بیان کردیم و سپس چند تذکر رو و چند مورد رو از آیه شریفه که حتما همگی شما در خدمت قرآن کریم هستید و آیه رو مد نظر دارید یا آیه رو نگاه میکنید، اونهایی هم که صدای ما رو میشنوند میتوانند قرآنشون رو بیارن، آیه 59 از سوره مبارکه احزاب رو مشاهده بفرمایند که آیه بسیار بسیار زیبایی است. عرض کردیم که تذکراتی پیرامون آیه شریفه هست. پس از بحث لغوی و اصطلاحی پیرامون واژه جلباب، این تذکرات رو ما خدمت دوستان تقدیم کردیم. اگر بخوایم خلاصه ای از این تذکرات رو عرض کنیم در دو دقیقه، این می شود که گفتیم که چادر عبارت است از پوششی است، پارچه‌ای، که این پوشش یک زن رو در مقابل نامحرم حفظ می کنه و همه حجم بدن او رو هم حفظ می کنه، اعم از موی سر و قسمت‌هایی که شارع مقدس دستور داده که باید اونها در مقابل نامحرم پوشیده باشه. و گفتیم که چادری که منظور نظر شارع مقدس هست همین هست که حجم بدن رو بپوشونه، باعث تحریک دیگران نشه، عامل ثانویه‌ای خودش برای جلب توجه نباشه، بر روی لباس‌های رویین زن هم حسب اون چی که معنای جلباب بود عرض کردیم خدمتون باید بر تن او باشه. و این رو هم گفتیم که جزء تذکرات که این جلباب و این چادر باید به گونه‌ای باشه که زن در واقع وجه یعنی صورتش بدون آرایش باشه و خودش رو معطر به معنای اینکه عطرش فضا رو مورد توجه قرار بده و افراد رو، نظر افراد رو به سوی خودش جلب بکنه از اون عطری که میزنه، این گونه هم نباشه. چون حدیث نبوی هست و از ائمه هم احادیث بسیاری هست در مورد عطر زدن خانم ها به نحوی که جلب نظر میکنه، توجه ها رو به سوی خودش جلب میکنه، با استشمام نامحرم تحریکاتی ایجاد میشه. اما اگر عطر به قدری کم باشه که فقط خود خانم بوشو استشمام میکنه و غیر از او هیچ کس این بورو استشمام نمیکنه، او رو اشکال نگرفتن. این رو هم عرض کردیم جز تذکرات که اگر چادر به این صورتی که تعریفش کردیم نبود و یه نفر تعریفی مندراری از چادر برای خودش درست کرد و رو اون حساب چادر رو بر سر کرد، او دیگه خودش از خودش یک معنایی در آورده، ما بهش میگیم اصطلاحا مندراری، یعنی از خودش معنای چادری در آورده، خودش چادر بر خودش درست کرده، چادر مندراری سرش کرده. اون چادری که شارع میگوید این چادری است که ما تعریف کردیم. پس حتما این چادر باید تأمین کننده نظر شارع مقدس باشه. آخرین مطلبی رو که عرض کردیم در جلسه گذشته نسبت به این واژه جلباب و چادر این بود که گفتیم همینطور که هر حقی میتواند که محملی برای کارهای باطل باشد، چادر هم میتونه به عنوان یک مسئله حق که قرآن کریم مطرح کرده، محملی برای بعضی از افراد مریض القلب در بین خانوم ها باشه که از این چادر سوء استفاده بکنن. سوء استفاده یعنی استفاده در جهت بد بکنن. پس این رو ما یک بار دیگه تذکر میدیم، مخصوصا برای خانم های محترمه، که هر زن مسلمانی که دارای حجاب برتر هست حتما باید این آیه شریفه رو مد نظر قرار بده، یعنی حتما باید حجابش جلباب باشه، چون قرآن کریم جلباب رو حجاب برتر دونسته. پس اون زن مسلمانی که دارای حجاب برتر خودش رو میدونه قطعاً از جلباب استفاده کرده، یعنی یک چادری که حجم بدن او رو پوشونده و جلوی طمع ورزان و کسانی که مریض القلب هستن رو گرفته. ولی بالعکسش اینگونه نیست. در واقع ببینید هر زن چادری ما نمیتونیم بگیم که حتما محجبه هست. اینو من خواهش میکنم اگر ننوشتید بنویسید، اگر نوشتید با این ماژیک های فسفوری روش خطی بکشید داشته باشید و یا زیرش خط قرمزی چیزی بکشید که بدونید مطلب به چه صورته. هر زن مسلمانی اگه بخواد حجاب برتر داشته باشه باید از چادری به نمونه جلباب استفاده کنه، نمونه‌ای که قرآن کریم برای من و شما الگو مطرح کرده. اینجور میشه، این میشه حجاب برتر. بلعکسش یعنی این که بگیم هر زن چادری حتما محجبه است، یعنی دیگه نمیشه بهش ایرادی گرفت. نه، هر زن چادری ممکنه محجبه باشه، ممکنم هست محجبه نباشه. حالا تو تذکرات بعد این رو واضح‌تر عرض خواهیم کرد. این هفتمین تذکری بود که گفتیم. پس در واقع هر زن چادری دقت بکنید نمی شود بهش گفت حتما این خانوم محجب است. یعنی ما اگه میخوام بریم خواستگاری، صرف این که به ما گفتن آقا این خانومی که شما میخوای بری خواستگاری چادری هست، تا گفتن چادری ما بگیم خب الحمدلله خیالمون راحت شد. منظور از چادری بودن محجب بودن چی نیست، اینو باید دقت کنید. محجبه تعریفش همونی که قرآن کریم فرمود، آیه 59 سوره مبارکه احزاب که خوندیم، همین الان براتون خوندیم با این تذکراتی هم که دادیم تو این دو جلسه. یک زن چادری ممکنه واقعا محجبه باشه، ممکنه داره فیلم بازی میکنه، به قول امروزی ها که خیلی راحت میگن این مطلب، میگه آقا داره مثلا فیلم بازی میکنه. اتفاقا خیلی این فیلم بازی کنها هم تو تلویزیون هنرپیشه ها نشونشون میده، توی عرض خدمتتون که فیلم با چادر رو خیلی هم قشنگ روشون رو میگیرن و میان توی این مجله ها عکسشون که تو صفحات اول این مجله ها توی دکه روزنامه فروشی ها که قرار میگیره، یک قیافه های آنچنانی دارن که نگو و نپرس که خدا به داد اونها اول برسه بعدم به داد ما برسه، یا احتیاطاً یه جا به داد هممون برسه انشاءالله با این وضعیتی که هست. اینه که ممکنه کسی داره فیلم بازی میکنه، حالا چه این فیلمو جلوی کارگردان و جلوی دوربین فیلمبرداری داره انجام میده، چه این فیلمو داره تو وسط خیابون داره بازی میکنه، حالا از این چادر میخواد چه سوء استفاده بکنه دیگه خودش میدونه دیگه، ما اطلاعی از دل او که نداریم. که این 7 تا تذکر که دادیم، 8مین تذکر که از دل آیه برمیاد، دقت بکنید، روایات هم در این زمینه بسیار داریم، احادیث متعدد داریم که به ما این رو میفهمونه که حجاب برتر عبارت است از حجابی است که قرآن معرفی کرده که توضیح دادیم، و این حجاب که همون چادر و جلباب هست باید درست بر سر بشه، حجم بدن رو هم بپوشونه، خودش هم محرک نباشه، که حالا تو قسم اقسام چادر خدمتتون عرض کرد خواهیم کرد، رنگ این چادر توجه نامحرمان رو جلب نکنه، توری و نازک نباشه، زرق و برق نداشته باشه، انواع تورها رو ما به پایینش، بالاش، به نوک آسیناش اینا ندوخته باشیم برای جلب توجه، طرح جلفی نداشته باشه که خود او هم شأن یک خانم رو پایین بیاره. این تذکری است که از دل آیه به وجود میاد، یعنی مولود این آیه است این تذکر. نهمین تذکر هم اینا تذکرات خیلی ساده ایست، ولی خب چون رعایت نمیشه بیانش خیلی خوبه که ما دائما اینها رو بگیم. واقعا حالا من ممکنه تو این جلسه یا تو مجالس دیگر که راجع به حجاب بحث خواهیم داشت براتون عرض بکنم که اصلا یه عده‌ای داریم که کم کم کار داره به جایی میرسه که حجاب از مسئله ما انزل الله و ما جاء به النبی قدم داشته باشیم. وقتی میگیم ما انزل الله ما جاء به النبی، بنده خدای نامه بر من نوشته بود که ما نفهمیدیم بالاخره ما انزل الله هست یا ما جاء به النبی، هر دو تاش یکیه. ما جاء به النبی یعنی اون چیزی که پیغمبر از جانب خدا آورده، ما انزل الله یعنی اون چیزی که از جانب خدا تا نازل شده برای پیغمبر که به مردم برسونه، هر دو تاش یک. ما انزل الله یا ما جاء به النبی در واقع حجاب کم کم داره کار به جایی میرسه که از این محدوده ما انزل الله خارج بشه، یعنی رعایت هم نکردی برو در خونه امام زمان، برو جمع کران. حالا این باید بریم مطلب رو توضیح بدیم که این دشمن داره یه همچین برنامه رو هم داره هدایت میکنه در واقع تا ازش نتیجه بگیری، موفق هم شده متاسفانه. نهمین تذکرم اینه، اگرچه اینا تذکرات ساده ایست، که چادر سر کردن در حالی که مثلا یکی از مواضع زن آشکار باشه که نباید آشکار باشه، باز هم چادر واقعی نیست. یعنی در واقع اینو بگیم حجاب واقعی نیست، حجاب برتر نیست، خود گول زدنه، اینو که انسان خودشو داره فریب میده. مثلا کسی چادر به سر میکنه یا جوراب توری پاش میکنه راه میره تو حرم امام رضا، نمیدونم تو مثلا مشاهد مشرفه یا مثلا جاهای دیگه، مجالس دیگر توی مساجد حسینی ها، جاهای دیگه به هر حال که میتونه پاشو از کفش در بیاره، توی کفش هم تا زمانی که این پاش هست اگه چادر روی پا رو نپوشونه خب پا پیدا بشه مشکلات داره دیگه. به هر حال یا اینکه اصلا جوراب پاش نمی کنه، اینم باز حجاب برتر نیست. یعنی صرفا ما دیدیم بگیم آقا چون چادر سرشه دیگه این خانوم بهش هیچ انتقادی وارد نیست. خیلی از خانوما یه چادر به سر میکنن تا کسی میاد بگه آقا دست پیداست، میگه من چادر سرم، پا پیداست میگه چادر سرم. آقا چادر سر کردن چادر دیگه انسان منزه از همه موارد ابتلاعات آنچنانی و اینچنانی که نمی کنه که. چادر رو گفتن حجاب برتر به این شرایط هست، اگه شما هر کدومش رعایت نکنی واقعا حجاب برتر نیست، حجاب ناقصی، خود همین چادر هم میتونه حجاب ناقص بشه. پس این هم یه تذکر که بی جوراب بودن، زیر چانه و گردن نمایان بودن، اینا هیچ کدوم مصداق حجاب برتر نیست، اگرچه طرف چادر سرش باشه. مسئله دهم، اصل مسئله حجاب، این که ما خیلی سری میگیم برای این که وقتمون زیق هست، دوستان خوب دقت بکنن، خانوم ها هم دقت داشته باشن، اصل مسئله حجاب قبل از نزول این آیه نازل شده بوده. یعنی این آیه بعد از اینکه اصل حجاب نازل شده بود، این آیه بعد از آیه یکم سوره مبارکه نور نازل شده. لکن چون بعضی از زنان ساده اندیش یا حالا بعضی از زنان از روی ساده اندیشی این مطلب حجاب یعنی آیه 31 رو از سوره مبارکه نور رو که قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن که خوندیم تا آخر آیه، این رو به طور جدی و دقیق رعایت نکردند آیه فوق یعنی همین آیه 59 نازل شد. اینو دقت بکنید خواهش میکنم. این آیه تأکیدی است بر اون آیه که میفرماید حتما قانون حجاب و پوشش رو خانم ها به طور دقیق رعایت بکنید. پس این آیه نیامده بگه حجاب هست این حجاب، این آیه آمده بگه که آقا اون آیه حجاب قبلی رو به طور دقیق رعایت بکنید که ما گفتیم. اگر دقیق هم رعایت نکنید باز حجاب شما چه حجابیه؟ حجاب ناقص هست. پس همه ما به عنوان یک فرد مسلمان مخصوصاً شیعه، این جمله طلاییست داریم عرض میکنیم، هر جا که نشستیم داریم این صحبت رو میشنویم، هر کسی یک روحانی میتونه مبلغ باشه، یک دانشجو، یک استاد دانشگاه، یک کاسب، هر کی هر جا هست که صدای ما رو میشنوه، به هر حال باید در سخنرانی های خودمون، در تبلیغات خودمون، در بیانات خودمون، در خانواده، در فامیل، در هر جا که هستیم دائما باید این مسئله مهم اسلامی رو تذکر بدیم. ببینید آقایون، ببینید خانوم ها، بعضی از مسائل اجتماعی، اخلاقی، اسلامی، امثال اینها هست که در جامعه یا فراموش شده یا داره فراموش میشه. وظیفه ما در قبال این مسائل حکم میکنه که اون مسائل رو به همون اندازه که داره فراموش میشه یا فراموش شده و در معرض نسیان مثلا هست به همون اندازه باید تذکر بدیم. با یه بار و دو بار نمیشه، باید دیگه مسئله ای که وقتی میبینیم که تو جامعه روز به روز داره زیاد میشه این مطلب، باید یه بار، دو بار، 10 بار، 20 بار، 50 بار، نباید انسان احساس خستگی بکنه. یعنی کار به جای برسونم چون آقا رها کن اینا که گوش نمیدن که، ولشون کن بذار هرجوری میخوان بگردن. خب درست نیست. تمام پیغمبرا آمدن برای تبلیغ، از لحظه‌ای که اینا آمدن تا زمانی که اینا جان در بدن داشتن فقط تبلیغ کردن. یعنی حسابشو بکنید، حضرت نوح حسب قرآن کریم فقط 950 سال تبلیغ میکرده. 950 سال یعنی به این مردم فقط حرف میزده، مردم هم در قبالش نمیگفتن تشکر میکنیم، خیلی ممنون، چشم، میریم خودمون درست کنیم، که بهش میگفتن تو شعبده باز، ساحری، جادوگری، گوشاتونو بگین حرف این آدم رو نشنوین. فحش بهش میدادن، سنگ بهش پرتاب میکردن، خاک تو چشم حضرت میریختن، چه میدونم تهمت بهش میزدن، کارهای دیگه انجام میدادن. اینجور نیستش که تبلیغ آدم مایستی بگیم طرف بگه ممنون و متشکرم. اون که میگه ممنون و متشکرم آدم سالمیه یا حداقل آدم مؤدبیه، ولی همه که اینجور نیستن که. در این مورد باید حساسیت بیشتری نشون داد، چون اکنون هم مخالفین شیعه رو همین مسئله انگوش گذاشتن، یعنی آمدن رو مسئله حجاب به نحوی انگوش گذاشتن که اصلا میخوان حجاب رو از دایره در واقع ما جا به نبی به هر زوری که شده خارجش بکنن. یعنی یه کاری بکنن، بگن آقا میشه کسی نماز بخونه، روزه بگیره، توسل به امام زمان پیدا کنه، پشت میکروفون صدا و سیمان بگه آقا جون شما چه آرزویی داری؟ بگه من آرزوم اینه که امام زمان بیاد، هر چی بگه قربونش برم من انجام میدم براش، ولی روسریش تا اینجا هست، گردنش بازه. این کم کم دشمن داری همچین کار میکنه، یعنی اینا ایراد نداره، میشه یه همچین چیزی باشه. ما میخوایم بگیم همچین چیزی نیست. این حجاب جزو ما انزل الله است، جزو ما جا به نبیه. باید معلمین قرآن ما، مدرسین قرآن ما، مدرسین احکام ما، مدرسین اعتقادات ما باید توجه کنن نسبت به این قضیه، خسته نشن از تبلیغ کردن. باید گفت همون وظیفه‌ای که پیغمبرها داشتن، تمام اون کسانی که میشن یک مدرس در زمین مسائل اعتقادی، یک مبلغ میشن، این وظیفه رو به عهده میگیرن. عالم نسبت به چیزی میشن مثل شما که الان این آیه 59 سوره مبارکه احزاب رو متوجه شدید چی داره بیان میفرماد، نباید از پا بنشینید، باید تبلیغ بکنید، باید بیان با بیان خوب انسان اینها رو بکنه، خسته نباید بشه، باید حساسیت خوبی رو این قضیه ما داشته باشیم و تبلیغ خوبی بکن. این دهمین تذکر. اما یازدهمین تذکر خیلی جالب هست در آیه شریفه. آیه رو شما خوندید، الان هم در خدمت قرآن کریم هستید، نگاه که به آیه بکنید، دو تا جمله رو در کنار هم و دو تا واژه رو تقریبا در کنار هم میبینید. بعد از و نساء المؤمنین، شما واژه‌ای که دارید این هست یدنین علیهن، واژه بعدی من جلابی بهن، یعنی یک واژه یدنی ندارید، یک واژه جلابی بهن ندارید. این دوتا رو در کنار هم بگذارید. آقایونی که اهل پژوهش هستن، خانومهایی که اهل پژوهش هستن، ببینید چه نتیجه از این دو واژه میگیرید. خیلی جالب. اگر این دوتا رو کنار هم بگذارید، از این دو واژه نتیجه‌ای که گرفته میشه این هست. یدنینا، عرض کردیم واژه‌شو در جلسه اول قشنگ در واقع کالبد شکافیش کردیم، حتی خیلی بیان کردیم از لغات مختلف که این چی میرسونه. از دونوه به معنای نزدیک کردن، نزدیک بودن، و کلمه نزدیک رو در درون خودش داره. جلابی بهنه یعنی چی؟ اونم واژه‌شو توضیح دادیم که به معنای اون پوششی است که امروز ما بهش میگیم چادری که تمام حجم بدن رو بپوشونه. خب شما واژه جلابی رو کنار واژه یدنین بگذارید، یعنی جلابی باید به بدن نزدیک نزدیک باشه، از بدن جدا نشه، رها نشه، ول نشه. چی از این میفهمید شما؟ اگه بخوایم خیلی سلیس و روان و خیلی دیگه عامیانه بگیم که هممون بفهمیم، مسئله روگیری هست که ما بهش اصطلاحاً تو قاموس فارسی بهش میگیم روگیری. یعنی میگیم یه خانومی چادرشو به نحوی جمع کرده بود، به خودش نزدیک کرده بود که هیچ گونه بهانه‌ای برای تمع‌ورزان باقی نگذاشته بود. به اصطلاح امروزی میگیم روشو کیپ گرفته بود. روشو کیپ گرفته بود یعنی یدنین علیهن من جلابی بهن، یعنی چادر رو انقدر به خودش نزدیک کرده بود، خودش رها نکرده بود، ول نبود. اما یه بلعکسش هم داریم، میگیم آقا تو اتوبوس فلان خانومی بود چادر هم سرش بود، چادر مثلا همین اینجاشو، مثل بعضی این هنرپیشه ها دیدین که چادر رو سرشون میکنند، اینا برای فیلم بازی کردن، اینجای چادر رو میگیره، بقیه چادر ول هست، رهاست. یا مثلا اینجای روش هم درست گرفته، پایین چادر رها هست، موضعی یا موازعی از بدن به هر حال پیدا هستش. یدنین علیهن من جلابی بهن وقتی کنار هم آمده و قرار میگیره، یعنی خانومی که روشو چیپ بگیره که هیچ بهانه ای دیگه واقعا برای کسی باقی نگذاره، هیچ بهانه. این یازدهمین تذکر هست. اگر این کار رو کرد، این کار حجاب برتره. اگر این کار رو نکرد، به هر صورتی که میخواد باشه، عرض به خدمتون که حجابش مسلماً حجاب ناقصی هست. این 11 تا تذکر. 12 رو هم من عرض میکنم، بعد انشاءالله میریم سراغ اقسام چادر. 12 تذکر اینه که آقا من این البته تو بحث اقسام چادر هم آوردم، ولی اینجا تذکر بدیم بهتره، حالا اونجا حذفش میکنیم، منهاش میکنیم. ببینید مسئله سوء استفاده از هر حقی که اینو در تذکرات قبلی به نحوی من بیان کردم، اینجا میخوام عبارات دیگری بکاورم، چیزای جدیدتری باشه در درونش که عرض میکنم خدمت. مسئله سوء استفاده در هر حقی ممکن، از هر حقی در این عالم، در دنیا، از بد و خلقت تا کنون و از حالام تا زمان ظهور و از ظهور تا قیامت، از هر حقی به هر حال سوء استفاده خواهد شد. از هر حقی سوء استفاده خواهد شد، این لابده، یعنی ناچار هست این کار تو عالم صورت خواهد گرفت. حالا زمان ظهور کمتر خواهد شد، خیلی کم خواهد شد، تا تا قبل از ظهور خیلی مسئله زیاد خواهد شد و بعد از زمان ظهور تا قیامت هم باز این مسئله ادامه خواهد داشت، نه اینکه کلن از بین بره، از هر حق به سوء استفاده خواهد شد. یکی از حقها هم حجابه. ممکنه یک کسی بگه که آقا جون سوال کنه اینجا، بگه ما 11 تذکر رو داریم تحت عنوان این تیتر داریم عرض میکنیم که سوء استفاده کردن از چادر. سوء استفاده کردن از چادر. ممکنه این نفر بگه که آقا جون این اینایی که چادر سر میکنن، ما چادر سر نمی کنیم به خاطر اینکه یه عده از این چادری ها آدمای بسیار بدی هستن، حتی بگه آدمای مثلا فاسدی هستن و واقعا هم اینطور باشه، فرض میکنیم اینطور باشه، آیا این دلیل برای این میشه که ما بیایم اصل چادر رو بذاریم کنار چون یه چیز حقی است؟ پزشکی رشته خوبیه یا بدیه؟ رشته خوبیه، جامعه نیاز بهش داره، اسلام هم تاییدش کرده با شرایط خاص خودش. حالا اگر کسی آمد در زمینه مسئله پزشکی، رفت توی آزمایشگاه، آمد اینجا سلول‌های رو جا به جا کرد، مولکول‌های رو جا به جا کرد، عرض به خدمتون که از این مسئله پزشکی که به درد جامعه میخوره و مفید به حال جامعه هست سوء استفاده کرد، یک ویروسی رو تهیه کرد، یه زمانی اسمشو گذاشت جنون گاوی، یه زمانی اسمشو گذاشت آنفولانزای مرغی، یه زمانی اسمشو گذاشت آنفولانزای خوکی، حیوانات هم که بسیارن، حالا فلان هستن، آنفولانزای توتی داریم، آنفولانزای نمیدونم مثلا قمری داریم، آنفولانزای اینا هم کفترچایی هم خواهیم داشت در آینده، حالا اینا زیادن. بعد اینو بیاره تو آزمایشگاه یه ویروسی رو منتقل بکنه، بعدم شروع کنه مثلا بفروشه به عربستان سعودی 3 میلیون دوزشو بفروشه با میلیون ها دلار که برو اینا رو بزن به این حجاجی که میخوان اونجا بیان اینا آنفولانزای مثلا خوکی نگیرن. یه عده پزشک اینجوری از یک مسئله حقی سوء استفاده میکنن. اینا اگه پزشک نباشن که خب نمیتونن این کار بکنن، پزشکن دارن این کار میکنن توی سری آزمایشگاه های دیگه، که واکسن هایی رو بیاد مؤسسات اینا تولید بکنه یا زیر نظر یک سری لابی های صهیونیست هستن اینا تولید بکنن، اینا قطعا هم یهود افراطی یعنی صهیونیست ها در این کار دست دارن، اینا عرض به خدمتتون که بفروشن و پول کلونی به جیب بزنن، وگرنه همچین چیزایی اصلا نبوده. پزشکی اینجا زیر سوال میره، یعنی ما بگیم چون چند تا پزشک جنایتکار پیدا شدن که این کارو کردن، بیایم آقا اصل پزشکی رو از رشته دانشگاهی حذفش بکنیم. در حوزه علمیه قطعاً CIA، قطعاً موساد، قطعاً اینترجنس سرویس در حوزه های علمیه ما قطعاً آدم و نفر دارن، بدون برو برگرد روی اینها کار میکنن، درس خارج الان میخونن، درس خارج فقه میخونن، به مرجعیت بعضن میرسن، اعلام مرجعیت ممکنه بکنن، البته شرایط خودشون ممکنه ها، امکانی هست. روحانی نما ما در گذشته داشتیم، حالا داریم، در آیندم خواهیم داشت. در زمان امیرالمومنین روحانی نماهایی بودن، آیت الله العظمی شریح قاضی، آیت الله العظمی ابو موسی اشعری، اینا همه آیت الله العظمی بودن، اینا کم کسی نبودن برای خودشون در اون زمان، همشون آیت الله العظمی بودن به اصطلاح امروزی، اینا همه روحانی نما بودن. چون اینا روحانی نما بودن دیگران هم هستن، الان هم تو حوزه علمیه هست، 100 سال بعد هم خواهد بود، نفراتشون هم بیشتر خواهد شد، ما بیایم بگیم آقا اصل در حوزه رو ببندیم، اصل روحانیت رو انکار کنیم بذاریم کنار و خدمات شایسته روحانیت خوبمون هم همه رو بذاریم کنار حذفش کنیم، میگه آقا ما اصلا نمیخوایم اینا، خوبی نمیشه، ما بقال خوب داریم، بقال بد داریم، پزشک خوب داریم، پزشک بد داریم، روحانی خوب داریم، روحانی بد داریم، استاد دانشگاه خوب داریم، استاد دانشگاه جنایتکار هم داریم که با افکار دانشجو آنچنان بازی میکنه که هر چی دانشجو یاد گرفته مثل سر کلاس او به زور از فکر این میکشه بیرون. این که میگم به زور میکشه بیرون، برای اینکه دانشجو تا بلند میشه دفاع بکنه، میگه این واحدتو دیگه پاس نخواهی کرد با من، یا نمره فلانت کم، میگه برو از کلاس بیرون. این هم طریقه برخورد شد از اینا هم داری. خب این دلیل نمیشه که ما دانشگاه رو ببندیم، استادای خوبمون که تعدادشون بسیار زیادم هست اینها رو همه رو نادیده بگیریم، زحماتشون رو، روحانیت خوبمون رو نادیده بگیریم، زحماتشون رو و و و الی آخر. اینجا چه کار باید بکنیم؟ باید بگیم آقا یک حقی هست محملی شده برای افراد اهل باطل دارن سوء استفاده میکنن. حجاب هم مثل اون استاد خوب میمونه، حجاب هم مثل اون روحانی خوب میمونه، حجاب هم مثل اون بقال خوب میمونه، مثل اون بلا قیاس بلا تشبیه، مثل تمام اون مشاقل و افرادی که داریم که صاحبان این مشاقل هستن. صلواتی محبت بفرمایید. پس اگر کسی آمد از چادر سوء استفاده کرد، یعنی یه چادر سرش کرد، شروع کرد با چادر هرزگی کردن، ترویج فساد و فحشا کردن، با چادر جوانها رو گول زدن، با چادر این کار کرد، یعنی چادر رو محملی قرار داد برای این کار، آیا باید چادر رو کنار گذاشت؟ با هر عقلی میگه خیر، باید اون فرد رو مجازات کرد نه چادر رو کنار گذاشت. باید رفت اون پزشک جنایتکاری که جنایت میکنه رو مجازات کرد، نه پزشکان بسیار خوب رو از صحنه حذفشون بکنیم، یا روحانیون خوب. باید اون روحانی نما رو بگیریم خلل لباسش بکنیم، چه خیانت میکنه. چادری رو هم همینطور، چادری که از چادر داره سوء استفاده میکنه او رو باید مجازات کرد نه چادر رو کنار گذاشت. پس این حرفی هم که میزنن بعضیا که آقا خیلی ها هستن چادری هن، من اتفاقا خواهرم میخواست چادر سر کنه ولی دید خیلی ها هستن چادری هن، اینا همه افراد مثلا ناجوری هستن. اولا خیلی ها نیستن، مثل پزشکان جنایتکار، روحانیان خیانتکار، نه تعداد اونا کمه، تعداد اینا هم کمه، فرق نمیکنه. اونا رو که نمیذاریم کنم، میگه آقا اینا خیلی نیستن، تعداد اندکیم. بله شما هم درست میگی، برای اینکه داره سوء استفاده از چادر میکنه، با چادرش داره دنبال این کارهای هرزگی که بتونه استفادهش راحت‌تر استفاده کنه از این مطلب، به مقصد خودش راحت‌تر برسه. ما باید داریم طرف رو مجازات کنیم نه چادر رو کنار بزنیم. پس این حرف هم حرف صحیحی نیست. این تا اینجا. اما یه بحثی رو شروع می‌کنیم، خانم‌ها بیشتر دقت بکنن، آقایون هم در نظر داشته باشن. چون ببینید این که می‌گیم آقایون هم دقت کنن، عزیزان شارع مقدس تربیت همسر رو یعنی زوجه رو به دست مرد قرار داده در آیه قرآن کریم، که اگر انشالله برسیم من یه زمانی آیهش هم براتون خواهم خوند، که اصلا برداشت بسیار منفی و بسیار بدی که بعضی از این آیه شریفه الرجال قوامون علی النساء میکنن، که اصلا این نیست معنای آیه، اصلا معنای آیه چیز دیگریست. بعضی داریم عرض میکنیم برداشت میکنن، نه اینکه حالا هر کس هر معنی راجع به این آیه از روی تفسیر بگه اشتباه داره، میگه خیر همچین حرفی ما نمیزنیم. قرآن کریم تربیت همسر و زوجه رو در اختیار مردی گذاشته که خودش آگاهی داشته باشه، سفیه و نادان نباشه، احمق نباشه، عقب افتادگی فکری نداشته باشه، زوجهش رو تربیت بکنه. یعنی چی؟ یعنی کنترل کنه، مواظب او باشه، بدان زوجش ریحانه هست. اینو در بحث‌های آیندهم انشالله بهش اشاره خواهیم کرد، از روی نهج البلاغه که امیرالمومنین علیه السلام، حالا امروز مطلبش هم خواهیم خون، که به امام مجتبی علیه السلام بیان میکنه. بدون زن ریحانه هست، باید تربیتش بکن. تربیتش بکن یعنی چی؟ یعنی یه تازیانه بگیره دستش، وایس ورسش بگه اینجوری مثلا نکن اون، نه قطعا اینها که منظور نظر نیست. یعنی منی که شوهر هستم توی این خانه، پدر این خانه یا مربی این خانه هستم، مدیر این خانواده هستم، نباید بگم آقا شما سوال میکنید که آقا من برم چادر نم فلان سر بکنم، برو هرچی میخوای سرت کن، چقدر پولش میشه ما بدیم، شر رو کم کن، دست از سر ما بردار، بذار ما امشب این فیلم جمونگمون رو ببینیم بابا. این نمیشه تربیت خانواده که. چه چادریه، چه جوریه، چه قسم از چادرها هست، شما رو میپوشونه، شما ناموس من هستی، محترمی برای من. قرآن میفهمد زنای شما ناموس مردان هستن، ناموسهای شما هستن، محترمم برای شما. شما باید چارچشمی اینا رو بپایید، بعد حدود پاییدنش رو مشخص کرده. اینقدر شأن برای زن قرآن قائل شده که نگو نپرس. حالا مردان ما بعضن میگه خانم میگه من اینجوری میخوام بیام، بیا باقا ما خسته شما دست هر جوری میخوای بیرون برو. این که تربیت نیست، این که زندگی نیست. از انگ برای چی باز زن گرفتی شما؟ برای چی ازدواج کردی شما که میخوای با خانم بگی آقا هر جوری میخوام، ما خسته شو هر جوری میخوای بیرون. مادرم گفته اینجوری نرمسه، بگو بکن سر. با مادرش مگه ازدواج کرد؟ با خواهرش مگه ایشون ازدواج کرد؟ ایشون با شما ازدواج کرد، یه قیودی هم به هر حال پذیرفته دیگه. عرض کردم تو بحث آینده حتما بهش اشاره خواهیم کرد به طور دقیق. فعلا دقت بکنید. اینی که عرض می‌خوایم بکنیم آقایونم دقت کنن اینجا، اگه رو اقسام چادر می‌خوایم بگیم، آقایی نشینه پای تلویزیون یا پای موبایل تصویر ما رو می‌بینه یا صدای ما رو می‌شنوه بگه آقا اقسام چادر که دیگه به ما ربطی نداره، خاموشش کن، خانوما گوش بکنن. نه، برای این با شما کار داریم، با آقایون، خانوما که در اولویت اول، با آقایونم کار داریم، برای اینکه امروزه از هر حقی داره به نحوی اراده باطل میشه، از چادر هم همینطور. این بحثی که دارم مطرح میکنم آقایون هم دقت کن، ما چادر در جامعه خودمون امروزه اقسامی داره. اگر بخوایم اینا رو جمعشون بکنیم، به نظرم تو این سه قسمی که من جمع کردم، حالا البته غیر این سه قسم هم باز اضافه بهش کردن، شما هم دقت بکنید، من تو سه قسم جمعش کردم. قسم اول چادر معمولیه. چادر معمولی چه چادریه؟ اون چادریه که هیچ گونه آثار زینت بر روی اون نیست. همونطور که قرآن فرموده بر روی لباسهای رویین زن برتن میشه، با اراده زن، یعنی اراده زن برای اینکه واقعا خودشو بپوشونه، قصد پوشش از این چادر حاصل میشه. یک خانوم با این چادر کاملا خودش رو میپوشونه، از معرض طمع طمعکاران خودش رو حفظ میکنه. این چادر که چادر معمولی قسم اول هست، از گذشتگان بسیار دور در جامعه ایرانی بوده، بخلاف اون کسانی که ملیگرا هستن و میگن که عرب ها چادر رو بردن. حالا ما اینا رو بحث میکنیم که من تا اینجا توضیحاتی رو دادم، در ادامه میایم که اصلا بعد از قرآن میریم سراغ تاریخ، ببینیم چادر اصلا قدمتش کی بوده. قدمتش 100 ساله از دوره صفویه بوده. ما اینا همه رو بحث میکنیم، از کی بوده؟ آخونده آوردن، مراجع آوردن، کی آوردن؟ پارچه فروش آوردن برای اینکه چادر مشکیشون فروش بره، مثلا کره‌ای ها زدن برای اینکه کاخونهاشون را بیفته. چیه جریانش؟ همه رو بحث میکنه. این چادر از گذشته بسیار دور و گذشتگانی که از گذشته بسیار دور ما در جامعه ایرانی مرسوم بوده، این چادر قسم اول. با همه تهدیداتی که در ابعاد مختلف صورت گرفته برای از بین بردن این چادر، یعنی چادر نوع اول، تنها وسیله حجاب زنان متدینه و متشخصه بوده. حالا متشخصه رو چرا اضافه میکنیم؟ ببینید، من برای واجه به واجه حرفام سند برای شما میارم. یعنی چرا میگیم متشخصه؟ همه رو براتون عرض میکنم. من برای شما سند خواهم آورد که زنان اشرافی ما در گذشته، حتی کسانی که در از نظر مثلا اشرافیت در طبقه بالا بودن، اونها هم از چادر استفاده میکردن. ایران باستان، کسانی که ایرانی دوست دارن بگن ما ایرونی هستیم، خیلی مثلا انگار از اونور آبم اومدن همچی میگن ما ایرونی هستیم، انگار ما ایرونی نیستیم. ما ایرونی هستیم، ایرونی باشید، خدا انشالله ایرونی هم شما را نگه هم بداره، عیبی نداره. همه ما هم ایرونی هستیم. ایرونی ها چادر از هزاران سال پیش بوده، نه حالا. همین را صحبت میکنم. این چادر، چادر نوع اول هم اتفاقا بوده. افراد متشخص و متدین و مترقی جامعه ایران باستان همواره دارای این حجاب بودن، با همین چادر نوع اول که تعریفش کردیم. این چادر نوع اول همین چادریه که امروزه اکثریت جامعه، تقریبا میتونیم بگیم اکثریت خانم‌های با حجاب میتوانیم بگیم بر سرشونه. حالا چجوری این چادر رو یدنینا علیهن من جلابی بهن نداره، اون دیگه پای خودشون هست. این چادر نوع اول. دومین نوع چادر، چادر عربیه. خود چادر عربی، اینا رو اقسامش رو داشته باشید بد نیست، خودش بر دو نوعه. اینو دقت بکنید، یه نوع چادر عربی در گذشته بین زنان اعراب مرسوم بود، زنان اعراب این چادر رو سر میکردن. گذشتم که میگیم 100 سال پیشو نمیگیم، 200 سال پیشو نمیگیم، گذشته رو که داریم میگیم از صدر اسلام داریم میگیم به این طرف، که زنان عرب از این نوع چادر استفاده می کردن. و اتفاقا بعضی اشکالاتی هم که تو کربلا بعضی میکنن که مثلا اینها چادر بر سر گرفتن فلان، اینا یه بحثی داره انشالله من برسم در ادامه بحث حجاب براتون اونم بحث میکنم، اون اشکال هم اونجا پاسخ خواهیم داد که اصلا باز تو ذهنهای به گونه دیگری است، تاریخ رو درست ما نخوندیم. این بین زنان عرب مرسوم بوده. از نظر متراج این چادر بسیار بزرگتر از چادرهای معمولی است. یعنی اگر کسی بگه آقا امروزه بگه آقا من چادر ایرانی معمولی، یعنی همین که تو ایران مرسوم بوده تو این صدها سال، من نمیخوام اینو بپوشم، میخوام من چادر عربی سر بکنم. چادر عربی دو نوعه، این نوع اولش که ما داریم توضیح میدیم، اگه نوع اولش رو بخواد بپوشه بعد دو تا سه برابر این چادرهای معمولی پارچه بگیره و به خودش ببنده این پارچه رو. چادر عربی قدیمی که از صدر اسلام بوده اینو که داریم عرض میکنیم، یعنی یک جلباب به معنای واقعی و بلکه از خود جلبابم، از واژه جلبابم متراج پارچش بیشتر بوده. این به گونه ایست که این چادر رو به خودشون عرب ها میبستن، جلوش کامل باز بوده، زیرش مقنعه های بلندی برتن میکردن، اینجای چادر رهاست ولی مقنعه بلند کل گردی صورت رو پوشونده، بعد آمده پایین مقنعه بلند روش این چادر هست، گردن اینها همه پوشیده است. وقتی چادر رو باز میکنی میبینید بعضی وقتا دو برابر چادرهای معمولیه که تو ایران سر میکنن. زنها با این چادر هم مشکلی ندارن، یعنی اگه سر کنن که اصلا خیلی چیز جالبی هست، ولی میگم چون متراج پارچه زیاد هست هم از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست هم وزنش سنگین میشه، ولی خب زنان عرب قوی هیکلتر از زنان ایرانی هستن، از این چادر استفاده میکنن. هنوز هم میبینید بین زوار عرب و زنهایی که میان همین چادر سرشون. حتی کسی که این نوع چادر رو سر میکنه دیگه لازم نیستش که بالای سر روش رو بگیره، عرض کردم زیرش از پارچه ای که جزء همین چادر استفاده کرده و به گونه که حالا خود خانم ها بلد هستن به گونه ای استفاده کرده که تمام صورت گردی صورت اینها گردن نه همه تا پایین همه پوشیده است، روی این چادر یک در واقع تیکه دومی داره که روی این چادر اول که رو سر رو پوشونده و اینا افتاده که لازم هم نیست که رو بگیره چون قسمت اول کاملا رویگیری رو کامل کرده برای اون. این قسمت اول، قسم اول چادر عربی از نوع دوم چادرها. قسم دوم چادر عربی چادری است که امروزه مد شده، مرسوم شده، در بین مردم رواج پیدا کرده. این نوع چادر حالا به دلیلی که عرض میکنیم نه تنها هدف شاره رو تأمین نمی کنه بلکه امروز خودش یه وسیله شده برای جلب توجه مخاطبین. حتی من دیدم خانوم هایی که بعضن بعد حجابم هستن، بعد حجابی رو گشتن کنار رفتن یه چادر عربی خریدن سر کردن، خیلی خوشتیب‌تر میشن، خیلی خوش دیدارش. یعنی من دیدم بعضی وقتا خودشون بهش میگه که چرا چادر عربی سگه، میگه خیلی این قشنگتره، خیلی خوش دیدم. من با این چادر امروز رفتم بیرون دیدم همه نگاه میکنن، اونام که دیگه با اون حجاب مانتو نگاه نمیکردن با این چادر نگاه میکنن، خیلی جالبه، تو هم یه دونه بخر، به اونم پیشنهاد میکنم. اینا رو من دیدم و شنیدم. این چادر عربی چادری نیست که نظر شاره رو تأمین بکنه، در قسمت بالا این چادر کاملا رهاست و از اون چادر عربی قدیمی متراجش خیلی کمتره، شاید بگیم نصف اون متراج. چون نصف اون متراج هست این چادر صرفا یه چیزیست، مثل شما انشالله سوریه که تشریف ببرید یک پوشش های اینا درست کردن مثل عبایی که کلاه داره. وقتی شما میخوای تو مسجد جامع اموی بری اگه توریست خارجی باشی نمیتونی بی حجاب وارد بشی، قانون سوریه اینه، حالا برداشته باشن الان نمیدونم قانونش. میگه یه دونه از این عباهای کلاهدار بهت میده، این خانم‌های اروپایی که میان ممکنه با یه دونه مثلا زیر پیراهن هم اومدن اونجا فرزن، ولی اون تو که میخوان برن یه دونه از این عباهای کلاهدار میپوشن، این کلاهشون به سرشون میرن تو مسجد جامع اموی که مثلا اونجا نگاه کنن و این از گذشته ها رو به یاد بیارن فرزن. خب آثار فرهنگی اینها رو ببینن، باستانی اینها رو ببینن. خب این چادرهایی که امروزه اومده چادرهایی است که یه متراج خیلی کمی رو داره، قسمت بالای سر کاملا بازه چون چیزی هم زیرش بر سر نیست، اگه باشه از این روسری‌های خیلی کوچیک هست که خانمای ما بسیار مقتصد شدن، بعضن روسری‌ها رو روز به روز کوچیک میکنن، سر میکنم گوشم این چادر رو انداختم. بعضی از خانم‌ها رو داریم البته عرض میکنیم، این چادر عبایی است که کلاه داره، خب قسمت‌های از مو که پیداست، صورت که پیداست، آرایش او هم بعضی هاش حتی هستش که بعضی از این خانوم ها میان آرایش صورت رو هم انجام میدن و منطبقش میکنن با چادر عربی، یعنی با هم ست باشه، مثل وسایل آشپزخونه که مثلا باید رنگش ست باشه با هم دیگه، اینا باید ست باشه. خب اینا شما میدونید همه برای خودنمایی است و اینا هیچ کدوم حجاب نیست، زیر گردن پیداست، قسمت های از بدن پیداست، گردنبند این خانوم پیداست. تو هم بهش حرف بزنی میگه که آقا من چادر سرمه، دیگه از جون من چی میخواین شما؟ از جون شما ما چیزی نمیخوام، به جون شما اصلا کاری نداریم، چون ما ملک الموت نیستیم اصلا. اون حضرت سر موقعش میاد جان شما رو میگیره، به امید خدا جان ما رو میگیره، ما به جان شما که کاری نداریم. که ما میخوام بگیم اگه شما چادر سرت کردی برای خودنمایی سرت کردی که هیچ، اگه واقعا چادر سرت کردی میخوای اون ما انزل الله مراد بشه، این اون چادر نیست، ما رو گول نزن، خودت هم فریب نده. این چادر نوع دوم عربی. چادر نوع سوم و قسم سوم چادرهایی است که امروز اومده به نام چادرهای ملی یا ایرانی، نشستن بعضی از خانوم ها طراحی کردن و تو خیلی از روزنامه ها مخصوصا تو مجله زن روز و اینها من دیدم، مطالعه کردم، طرحی دادن که آقا این چادر چادر خوبیه، که ما بیایم یه چادری درست کنیم که همه توجهشون جلب بشه بیان این چادر رو سر بکنن. حالا این خودش بحثی داره که آقا چه نیازی هست ما این کار بکنیم، اگه بخواد حجاب بشه بشه، خب همون چادر نوع اول رو سر میکنه دیگه. واقعا مگه افراد من نمیدونم بیکارن یا فرزن دنبال چی میگردن که این کارا رو انجام میدن؟ اومدن این چادر درست کردن به نام چادر ملی یا ایرانی. این چادر از جلو یا زیپ داره به پایین کلن یا دکمه داره، دارای آستین‌های بلندیه، از نظر گشادی در اکثر موارد نظر قرآن کریم رو تأمین نمی‌کنه. حالا چرا؟ به خاطر اینکه سرکننده این نوع چادر بیشتر اوقات اون رو دستکاری می‌کنه، یعنی اینو می‌خره، یا حالا اگه اونایی که دارن می‌فروشن که دنبال مشتری هم دیگه، چجور مشتری می‌پسنده، کمر این رو تنگ می‌کنه، قسمت‌های دیگه از بدن رو تنگ می‌کنه، موازی از بدن اصلا تحریک زا میشه با این چادر، یعنی با این چادر طرف راه میره، اگر این چادر رو مثلا سر نمیکرد با یه مانتوی فرزند ساده مثلا راه میرفت، شاید اونقدر مخاطبینی که مریض القلب نگاه نمیکردن، اصلا با این چادر بیشتر نگاه میکنن. جلوی اون رو هم که زیپ داره، یا زیپش رو تا یه قسمتی باز نگه میدارن، یا دکمه ها رو تا یه قسمتی باز نگه میدارن یا میبندن، در حالی که هدف ما با تعریفی که از چادر کردیم این گونه نبوده. این نوع چادرها متاسفانه کارایی لازم رو برای حجاب نداره. عده ای از خانومهای بدون چادر هم اخیراً رو کردن به سمت این چادرها. اگه گفتید برای چی؟ برای اینکه گفتن چادر ایرانی و مد هست و اونام که فروشندش هستن با یه قیمتای جذاب اینها رو میفروشن، برای اینکه طرف بگه من اینو از فلان مغازه در فلان جاهکه خریدم. در واقع بهش میگن اجناس مارکدار، یعنی اجناس مارکدار اجناسی که مشخصه و گرون قیمته و میشه باشه پوزهای خاصی رو داد. در حال برای زیبایی ظاهری از این نوع چادر استفاده میکنن، در حالی که منظور قرآن کریم این چنین نبوده. خیلی از خانوم ها اصلا از چادر ملی ایرانی به خاطر شیک بودنش استفاده می کنن، نه به خاطر حجاب. پس اینها هم نظر قرآن کریم رو تأمین نمی کن. چه چیزی نظر قرآن کریم رو تأمین می کنه؟ اونی که آقا جون ببینید یه کسی با اون چادر با اون حجاب بیاد تو جامعه، تمع‌ورزان، مریض القلب ها، جوون هایی که حتی مریض القلب نیستن، تمع‌ورز هم نیستن، با اون حجاب به معصیت آلوده نشن. جوان ما اون باطن پاک خودشو به واسطه دیدار نامحرم تو جامعه آلوده نکن. این حجاب قرآن کریم میخواد. دو سه تا سوال رو هم من جواب بدم، اگر فرصت شد یک روایتی بخونیم، اگر نه انشالله بذاریم برای جلسه بعد. چند تا مطلب اینجا هست پیرامون چادر. پس اقسام چادر رو هم عرض کردیم، چادرهای معمولی تعریف کردیم، چادرهای عربی که دو قسم بودن خودشون، و چادر سوم چادر ملی یا ایرانی. چادرهای دیگری هم اخیراً آمده، چادر شالدار، چادر بالدار، چادر پردار، چون دارم هر بالاخره فروشنده ها خب بیکار که نمی نشینن که اینا دنبال مشتری هن. بحثی هم اینجا نمیتونیم بکنیم چون به بحث ما ارتباط فعلا نداره که واقعا این فروشنده ها در پیشگاه خداوند مسئولن. کسانی که تولیدی دارن اینها رو دقت باید داشته باشن. هر چیزی رو انسان نمیتوانه تولید کنه به دست مردم بده، مسئولیت داره برای انسان. ولی خب بعضی متاسفانه اینها رو که دقت نمیکنن. مسلمون هم هستن، شیعه هم هستن به طور ظاهر و این کارا رو انجام میدن. یه دیگه انواع چادرهای اسم میذارن میدن، سرشو تور میدوزن دوره، عرض به خدمتتون که جای صورتشو تور میدوزن، روشو مثلا پولک میدوزن، به هر حال یه کاری میکنن که همه نگاه بکنن ببینن این چیز جدید که اومده تو بازار چی هست. بعضی از خانوم ها در اینجا بهانه هایی دارند برای چادر سر نکردن. یه بهانه شون این هست، میگن آقا جون جرم هوا ما چادر سر نمی کن. اولا در طول 12 ماه سال شما یک حدود 6 ماهی دارید که هم زمستان و پاییزه که هوا اصلا گرم نیست، فصل بهارش هم هوا گرم نیست که نشه چادر سر کرد. مثال داریم میگیم 3 ماه تابستان حد اکثر باقی میمونه. از این 3 ماه تابستان هم اون خانومی که میخواد چادر سر کنه چقدر تو جامعه برو بیا داره، یعنی چقدر مجبوره بیاد بیرون، چقدر مجبوره جلوی نامحرم چادر سرش باش. نمی ارزه که انسان فرمایش خداوند تبارک و تعالی رو که این همه از انسان حمایت کرده رو رو چشم خودش بذاره. با 3 ماه اگرچه شبانه روزی هم ما میگیم با چادر هم باید بخوابه، مثلا فرض میکنیم دیگه ما دست بالای بالا میگیریم، نمی ارزه انسان 3 ماه در سال رو مثلا گرما ببینه که فرمایش خداوند متعال رو بهش ننگه، بهش عمل بکنه و اجرش رو هم در دنیا ببینه هم در آخرت ببینه. پس منی که میام میگم آقا بنده شیعه هستم، مسلمانم، پیرو کی هستم؟ یا زهرا، زهرا جان، من پیرو شما هستم، الهی من قربون تو بشم، این حاجت ما رو هم روا کن، خیلی شما خانوم خوبی هستی، الهی من بمیرم برات که شما سیلی خوردی. یه خودم گریه میکنم تموم شد رفت. آقا اومدیم یه خود گرمایی که حضرت زهرا تو اون جامعه آنچنانی دیده، تو اون فصل آنچنانی، تو گرمای 50 درجه بالای عراق و کوفه و عرض به خدمتتون که مثلا مدینه و مکه و اینا دیده، یه خود از این گرماش هم ببینم؟ نه من اهل اینا نیستم. سیلی هایش را شما بخورید زهرا جان، گرماهایش را شما بچشید، شفاعت کنیم ما هم انشاءالله بیاییم بهش پیش شما باشیم، براتون گذاشتن همچین چیزی. اینجا جوابش به به هست، باید بگیم به به، فقط چیز دیگه نمیتونیم بگیم. آخه سیلیاش یکی دیگه بخوره، گرماش یکی دیگه بچشه، مشقاتش اینا همه تحمل کنه، ما تو بهش با این خانم همجوارشون باشیم، خانم رو بگیم به به، دیگه چیز دیگه نمیتونیم بگیم. یا حضرت زینب شما هم چقدر خانم خوبی بودی فلان اینا، آقا الان اسلام احتیاج داره که یه نفر دم در خادم باشه کفش ها رو جفت بکنه. بنده معلم قرآنم، در شأن من نیست این کار رو انجام بدم. الان شاگرده میان منو میبینن میگن معلم قرآن داره کفش، ما دیگه ازش درس نمیگیریم، درس نمیشنویم. پس اینها رو فقط برای بزرگان دین گفتن، اونا باید این کار رو انجام میدادن. باید امام موسی بن جعفر رو زنجیر بهش بستن 14 سال، حد اقل و حد اکثری که براشون گفتن 7 سال تا 14 سال تو زندان باشه، شکنجه تحمل کنه. منی که معلم قرآن رو رسید به یه خورده اینجا که یه کفشی بخوام جفت کنم بگم من نیستم، پا قربونت شما چه شیعه هستی؟ فقط باید خانوم هایی که زنان پیغمبر بودن و زنان مؤمن و اینا چادر بر سر کنن تو گرما و سرما فلان، من نیستم. اون که شیعه نمیگم بهش، پیرو نمیگم بهش. این یه مطلب. دومی مطلب میگن آقا دست و پاگیره. ما نفهمیدیم کجای چادر دست و پاگیره. یا خانوم دست و پا چلفتی هست که نمیتونه چادر رو خوش حفظ کنه، یا اینکه این حرف من نمیدونم از کجا در میاد. یه عده متاسفانه ناآگاهانه تایید میکنم خانومی چادر سر کرده، چادرش تا عرض به خدمتتون که روی کفشش هست، به پایین کفشش هم حتی کاری نداره، روش هم گرفته، داره راه میره، سوار اتوبوس داره میشه، سوار مینیبوس داره میشه، سوار مترو داره میشه، سوار آقا از این پله برقی ها نمیشه با چادر رفت بیرون که من مجبورم چادرمو در بیارم، چون هفته یه بار سوار پله برقی میشه، چون چادرم رو صدها زن چادری دارن از پله برقی بالا میرن پایین میان، یه دونشون هم چادرشون این پله برقی گاز نگرفته ازش. حالا شما یه دفعه رفتی چادرت ول بوده، از همون نوعهایی بوده که عرض کردیم، چادر رو ول کردی خودتو گرفتی، خب چادر رفته زیر پله برقی، این دلیل نمیشه که چادر رو بذاریم کنار. شما اومدی سوار اتوبوس بشی، راننده بنده خدا گرمای 45 درجه است، اعصابش هم خرابه، از 500 نفری هم که سوار اتوبوس هم با کم و زیادش همه آویزون هستن، به نزدیک 490 نفرشون بلیط بهش نمیدن، همه سلباتی سوار میشن، سلباتش هم بعدها میفرستن براش. عرض خدمت اینم عصبانی هست، در رو زودتر زده، شما چادر لای در گیر کرده، اما اونا که دیدی گفتیم چادر سر نکن، چادر لای در اتوبوس گیر میکن، خب چادر طرف چی کرده؟ اینم یک موضوعی است که متاسفانه یه عده که سر نیمپا به قول معروف نشستن که استفاده های آنچنانی بکنن، تا یکی میگه آقا بله چادر فلان، منتظره که بله آقا چادر دست و پا گیره، ما چیزی در این زمینه ندیدیم. هزاران نفر، صدها نفر، هزاران نفر، صدها هزار نفر از صبح تا شب دارن با چادر راه میرن، مشکلی هم ایجاد نمیشه. بله ممکنه یه دفعه برای خانم چادری مشکلی هم اتفاق بیفته، خب مشکل برای همه پیش میاد، مگه برای خانم های دیگه نی؟ یه ایستگاه اتوبوس وایسادن، راننده اتوبوس بنده خدا کنترل از دستش در رفته، زده تو ایستگاه، 5 تا زن خانم مانتویی هم اونجا خدای نکرده مثلا تلف شدن، این که تو روزنامه ها می نویسن فلان، این بگیم چون مانتو سرشون بود اینجوری شد، اینا مانتو بود چادر رو سری و اینا که اینا که این مال حوادثی که اتفاق میفته. سومین مطلب اینه که بعضی از خانم ها میگن که اگه ما چادر سر کنیم تو دانشگاه یا نهادهای علمی یا مراکز علمی زیاد ما رو تحویل نمیگیرن، یه جوری به ما نگاه میکنن. خب اینا آدم حسابی ندیدن حتما، شما میدونم یه جوری نگاه میکنن، شاید آدم درست حسابی ندید، اگه آدم درست حسابی دیده بودن اینجوری شما رو نگاه نمیکردن. فرض بر این که شما میگی اینجوری نگاه میکنن، ماشاءالله واقعا من میبینم تو خود سیمای جمهوری اسلامی خانم های میان از حوزه، خانم های از دانشگاه به عنوان روانشناس، جامعه شناس، کارشناس ارشد، دکترا، با چادرشون، حتی دستشون، آستینک هایی که دست کردن، حتی دستکش های نخی که لای انگوشتاشون کردن که زیبایی دستشون هم حتی پیدا نباشه، آقا سخنرانی میکنن. واقعا ماها که خودمون نشستیم عرض به خدمتتون که سخنرانی داریم میکنیم، خودمون ما تو مبهوت میمونیم، یعنی چقدر زیبا، چقدر مطالعه دارن، انقدر افراد متشخص، انقدر افراد دانشگاهی، انقدر افراد حوزوی، انقدر افراد باسواد، اینقدر افراد تربیت شده در این زمینه، مؤدب، متواضع، افرادی که رشته های فوق تخصصی رو طی کردن تو آزمایشگاهی تو خود جمهوری اسلامی ایران یا کشورهای دیگه بعضن اسلامی، دارن کار میکنن، زحمت کشن با حجاب کامل، همون حجابی که قرآن کریم فرموده، هیچ مشکلی هم ندارن و به اوج مرحله علمی تو این عرض بخدمن برهه های زمان در این دنیای خودمون، در این همین عصر خودمون رسیدن، به مشکلی بر نخوردن. چرا ما تنبلی خودمون رو به پای چادر میگذاریم؟ چرا درس نخوندن خودمون رو به پای حجاب میذاریم؟ چرا دنبال علم و دانش نرفتن خودمون رو به پای حجاب میذاریم؟ میگیم آره چون اینجا گفته باید حجاب بشوشی، من نمیتوانم بیام، چون اونجا گفته چادرت فلان هست، من نمیتوانم بروم و نمیتوانم علم و دانش رو یاد بگیرم. نه، ما الان بیمارستانهایی داریم که خوشبختانه فقط و فقط افراد خانوم درش هست، تمام متخصصینش زن هستن، همم با حجاب کامل، همم با حجاب کامل، نگهبان در بیمارستانم خانوم هست، قسمت های از این بیمارستان خانوم هست، متخصصین خوب، جراح اتاق جراحی با چادر حجاب کامل، با چادر، همون چادر معمولی که من گفتم سرش میکنی، شما تو ایستگاه اتوبوس ببینیش نمیشناسیش. افتخار هست برای جامعه اسلامی و برای جامعه شیعی ما، برای جامعه ایرانی ما، به قول اونا ایرونی ما افتخار هست این خانم، نه یکی دوتا. واقعا شما ببینید سیمای چهار که میذاره تو همین سیمای جمهوری اسلامی، خانم هایی که میان با چادر میشینن ماشاءالله چقدر بیانات عجیبی دارن، نه در زمین مسائل الهیات و امثال اینها، علوم نظری، نه علوم پزشکی، میشنن صحبت میکنن در قالب یک روانپزشک، یک روانشناس، یک جراح، یک دندانپزشک، یک پزشکی که آگاهی داره به بیماری های زنان، میشینه صحبت میکنه با همون حجاب کاملش. اینا میفهمانه به ما که آقا چادر و حجاب نه تنها مانع نیست، میتواند وسیلهی برای ترقی و تعالی ما باشه. چادر یک حافظیست، یک محافظت کننده است که خود امیرالمومنین علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه برای امام مجتبی علیه السلام بیانی دارد که من بعدم براتون خواهم خون، که حضرت میفرماید که زن با چادر و با حجاب کامل، حجاب برتر، سالمتر و پاکتر محافظت خواهد شد. براتون اینو انشالله بعدم خواهم خون. این بحثی بود پیرامون حجاب برتر که به اتمام رسید. انشالله بحث آینده ما به امید خدا پیرامون چادر در ایران باستان و در ادیان غیر الهی دیگر هست که آیا سابقه ای داشته یا نه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.